رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز، به برنامه این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا خوش آمدید. صدای ما را از واشنگتن میشنوید. امروز شنبه 3 اسد سال 1394 خورشیدی است که برابر می شود با 25 ماه جولای سال 2015 میلادی. ساعت 6:30 صبح به وقت کابل و 10 شب به وقت واشنگتن است. توجه کنید به سرخط خبرها.
پلان سفر جان کری به قطر، عملیات نظامی بر ضد تندروان در نیجریا و درمان سرطان مغز توسط ویروس پولیو.
رشد فرهنگ تفریح و سیاحت در بین خانواده های افغان به ویژه در بامیان عنوان گزارش است که پس از نشر مشروعی خبرها خواهید شنید. با ما باشید. مشروعی خبرها را خالد مفتون تقدیم می کند.
با تقدیم سلام مجدد. نظامیان ایالات متحده میگویند که در اوایل ماه جولای ابو خلیل السعودی، یک قمندان ارشد القاعده، توسط حمله هوایی آن کشور در افغانستان کشته شد. شرح بیشتر از همکارم قدیر مشرف.
پیتر کوک، مسئول مطبوعاتی وزارت دفاع ایالات متحده، روز جمعه کشته شدن ابو خلیل السعودی را که یک قمندان ارشد عملیاتی القاعده بود تایید کرد. با گفته کوک، السعودی در 11 جولای در ولسوالی برمل ولایت پکتیکا در نتیجه حمله هوایی ایالات متحده کشته شده است. بر اساس اعلامیه مطبوعاتی وزارت دفاع، السعودی رئیس تندروان گروه سنی حملات انتحاری و انفجاری معرفی شده است. در اعلامیه همچنان آمده است که السعودی در حملات علیه قوای آمریکایی، افغان و پاکستان ارتباط داشته است.
ادامه اخبار منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. جان کری، وزیر خارجه ایالات متحده، میگوید که در اوایل ماه آینده به قطر سفر میکند تا در مورد توافق هسته‌ای ایران با کشورهای عضو شورای همکاری خلیج صحبت کند. کشورهای عضو شورای خلیج من جمله عربستان سعودی، بحرین، کویت، عمان، قطر و امارات متحده عربی در مورد گسترش نفوذ ایران در منطقه پس از توافق هسته‌ای ابراز نگرانی کردند. نظامیان نایجیریایی میگویند که آنان عملیات بزرگی را بر ضد تندروان اسلامگرای بوکو حرام راه‌اندازی کردند. سخنگوی اردوی نایجیریا میگوید که عملیات نظامی بر ضد تندروان در جنگل سمبیوسا و اطراف آن راه‌اندازی شده است. مقامات میگویند که در اثر جنگ شدید میان شورشان اوسی و نیروهای طرفدار حکومت در ولایت مارب و شهر تعز یمن، روز جمعه 20 نفر کشته شد. شرح بیشتر از همکارم میرویس رحمانی.
بر اساس گزارش ها، 9 شورشی و 7 نفر از قبایل ضد حوثی در جنگ مارب کشته شد. در نتیجه فیر راکت شورشیان حوثی، 4 غیر نظامی در شهر تعز جانهایشان را از دست دادند. ائتلاف هوایی به رهبری عربستان سعودی روز جمعه جنگجویان طرفدار حکومت را از طریق هدف قرار دادن مواضع شورشیان حمایت کرد. جنگ میان شورشیان حوثی و نیروهای طرفدار حکومت یمن که در حال حاضر در تبعید به سر می برد، از چندین ماه به این سو ادامه دارد. در جریان این جنگ ها، صدها نفر به شمول غیر نظامیان در آن کشور کشته شده اند.
ادامه اخبار منطقه جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. رئیس پیشین استخبارات اوکراین میگوید که روسیه کمپ‌های آموزشی را در مناطق تحت کنترل شورشیان اوکراینی تمویل میکند تا از این طریق آن کشور را بی‌ثبات کند. ولنتاین نایل ونچینکو میگوید که گروه‌های خرابکار در حدود 30 کمپ در مناطق دونتسک، لوانسک و کریما مصروف فراگیری آموزش‌های نظامی بوده و روسیه برای آنان سلاح فراهم می‌کند و در این حال آنان را برای اجرای ماموریت به سراسر اوکراین اعزام می‌کند. مقامات آمریکایی گزارش روزنامه وال استریت جورنال را رد کردند که گویا حکومت ایالات متحده به خاطر کاهش تنش با اسرائیل برای رهایی جاناتان پولارد، یک آمریکایی محکوم به جاسوسی برای اسرائیل، آمادگی می‌گیرد. یک مقام شورای امنیت ملی ایالات متحده گفت که هیچ رابطه‌ای میان وضعیت آقای پولارد و ملاحظات سیاست خارجی آن کشور وجود ندارد. پولارد، کارمند پیشین نیروی بحری ایالات متحده، در سال 1985 میلادی به اتهام جاسوسی به اسرائیل بازداشت شد. پولارد که یک یهودی است، به افشای ازاران سند محرم آمریکا به اسرائیل اعتراف کرد. مقامات میگویند مرد مسلحی که پنجشنبه شب در یک سینما واقع در ایالت لوئیزیانا دست به گلوله‌باری زد، از دیر مدت زمان به این سو از بیماری روانی رنج می‌برد. پلیس گفته است که جان رسل آوزر 59 ساله توسط تفنگچه دو خانم جوان را به قتل رساند و 9 نفر دیگر را زخمی کرد. زلزله به شدت 5.1 درجه ریشتر روز جمعه مناطق نزدیک به اسلام آباد مرکز پاکستان را تکان داد. بر اساس گزارش سروی زمینشناسی ایالات متحده، شدت زلزله متوسط بود، ولی مرکز زلزله در 16 کیلومتری یک شهر پرنفوذ واقع در شمال شرق آن کشور موقعیت دارد. سروی زمینشناسی ایالات متحده میگوید که زلزله به شدت 5.1 درجه ریشتر میتواند خسارات قابل ملاحظه ای را به بار بیاورد. و پژوهشگران از ویروس پولیو که سبب فلج اطفال میگردد، اکنون برای مقاصد مفید طبی استفاده میکنند، یعنی تداوی سرطان های مغز. گروهی از پژوهشگران در پانتون دوک در ایالات متحده از ویروس غیر فعال پولیو در حمله بر حجرات سرطانی کار میگیرند، طوری که این ویروس سبب ایجاد عکس‌العمل معافیتی بدن برای چندین ماه و در بسیاری موارد تا از بین رفتن تومورهای در مغز میگردد. دکتر ماتس گرومر این آزمایش را بیش از 3 سال پیش آغاز کرد و تا حال از جمله 20 مریض مبتلا به تومور مغزی به نام گلیوبلاستوما به خوبی به این درمان پاسخ داده است. دکتر گرومر میگوید زمان آن مریضان هیچ چانس زنده ماندن را نداشتند، ولی اگر امروز به آنان نگاه کنید فکر نمی کنید که آنان به سرطان مغز مبتلا بودند. پایان اخبار.
صدای آمریکا، آشنای شما. یک گزارش جالب داریم در مورد رشد فرهنگ تفریح و سیاحت در بین خانواده های افغان، به ویژه در بامیان. در حالی که جنگ و خشونت در شماری از ولایت های ناامن افغانستان زمینه تفریح و سیاحت را برای خانواده ها به ویژه زنان تنگ تر ساخته، اما فرهنگ تفریح و سیاحت در ساحات دیدنی و پارک ملی بند امیر در بامیان در حال رشد است. جزئیات بیشتر این مطلب را در این گزارش از ظفر بامیانی میشنویم.
این روزها نه تنها باشندگان ولایت بامیان، بلکه هزاران فامیل از ساحات مختلف کشور، به خصوص ولایات ناامن افغانستان، برای تفریح و سیاحت از بامیان دیدن میکنند. در میان این سیاحان داخلی 30 تا 60 هزار نفری، جمعیت انبوه از زنان و اطفال به مشاهده میرسند که برای تفریح و سیاحت با فامیل هایشان به بند امیر اولین پارک ملی افغانستان آمدند. جانان یکی از باشندگان ولایت هلمند که با فامیلش برای تفریح و سیاحت به بند امیر آمده است میگوید:
بار آمدیم به بامیان.
چطور است بند امیر؟
بند امیر خوب جای است، بهترین جای است برای تفریح، برای مردم فامیلی بیان ببینن، لذت ببرن از بند امیر. امرای فامیل ما آمدیم، بسیار خوب، امنیت بسیار بهترین امنیت است، خصوصا در ولایت بامیان بهترین جای است، فامیلا میتونن که بیان بدون کدام مشکل و بدون کدام گپ.
خانم هم حق دارن تفریح کنن.
خانم حق دار، کسی حقش بشناس بفهم از نگاه شریعت و از نگاه رای اسلامی.
زنان و فامیل هایی که از ساحات تفریحی ولایت بامیان دیدن کردند میگویند که این ولایت مسئول ترین مکان برای تفریح و سیاحت به زنان و اطفال است. عاطفه ایساری، باشنده کابل، ولایت بامیان را از امترین و زیباترین ساحات دیدنی افغانستان یاد کرده میگوید که حق زن و مرد مساوی است و هر کدام نیاز به تفریح دارند. او میگوید:
حق زن و مرد مساویه، به همین دلیل زنان هم حق دارن مثل مرد و بیان تفریح. میگم که قبلا نمیآمدن، شاید وضعیت امنیتی و گفا بوده، حالا امنیت خوبه.
بامیان از ولایت امن در مرکز افغانستان است. ساحات دیدنی و جاذبه های سیاحتی آن سالانه پای هزاران سیاح داخلی و خارجی را به این ولایت می کشاند. اما کینی تاریخی چون دو مجسمه تخریب شده بودا، شهر غلغله، شهر زهاک، چهل برج اکاولنگ، دره فولادی، اولین ساحه حفاظت شده افغانستان و بند امیر اولین پارک ملی کشور از جمله ساحاتی است که روزانه میزبان هزاران سیاح داخلی و خارجی می باشد. بشیر مسئول یک شرکت قایقرانی در بند امیر می گوید که در سالهای اخیر هزاران فامیل در بند امیر برای تفریح و قایقرانی آمدند، اما امسال جمعیت زنان بیشتر از مردان است. او میگوید
خانم ها میای قایق سوار میشه، کلگی مثلا دوستا و رحمتان های ما میای قایق سوار میشه اینجا.
سید موسی موسوی یکی از مسئولین امنیتی پارک ملی بندیامیر میگوید که رشد فرهنگ سیاحت و تفریح در بامیان و پذیرایی بهتر مردم نسبت به سالهای قبل از سیاحان داخلی و خارجی سبب افزایش علاقمندی فامیل ها به تفریح و سیاحت در بامیان شده است.
مردمش هم مردمی بد نیست، خوبن. فعلا که امن و امنیت کلگیش خوبه.
مسئولین اداره اطلاعات و فرهنگ ولایت بامیان میگویند که امسال نسبت به هر سال دیگر آمار بازدید کنندگان بندیامیر افزایش یافته است. احمد حسین احمدپور، آمر اطلاعات اداره اطلاعات و فرهنگ ولایت بامیان، رشد زمینه تفریح و سیاحت را برای فامیل ها و زنان یکی از دستاوردهای حکومت در 14 سال اخیر دانسته میگوید.
تراکم نفوس و وسایل صحت میشه که حتی جایی نمیمونه برای حتی اینکه اونجا خیمه بزنن یا مثلا برای پارکینگ موتر شد.
روانشناسان با اتفاق نظر بر این باورند که تفریح و گردشگری روان خانواده ها را شاد نموده باعث تقویت حافظه و تغییرات مثبت در زندگی می گردد. شماره از سیاحان داخلی و خارجی که از بندیامیر و بامیان دیدن کردند از دولت افغانستان خواستار تامین امنیت شاهراهای مواصلاتی کشورند. آنان می گویند که با بهبود امنیت شاهراهای مواصلاتی در افغانستان زمینه تفریح و سیاحت برای فامیل های افغان بیشتر فراهم می شود. ظفر بامیانی، رادیو آشنای صدای آمریکا، بامیان.
صدای آمریکا، آشنای شما.
سازمان جهانی صحت به پیشواز از 28 جولای روز جهانی التهاب ویروسی جیگر یا هپاتیت خواستار اقدامات عاجل برای کاهش انتانات و مرگ‌های ناشی از این بیماری شد. لیزا شلاین خبرنگار صدای آمریکا از مقر سازمان جهانی صحت در ژنو گزارش فرستاده که برگردان آن را با هم می‌شنویم. هپاتیت حالت التهابی جیگر را گویند که به معوف شدن جیگر انجامیده و سبب می‌شود تا این عضو حیاتی بدن وظایف خود را به درستی انجام ندهد. عوامل التهاب جیگر انتانی و یا غیر انتانی است که در واقعات غیر انتانی التهاب جیگر در اثر استفاده بیش از حد الکل و یا هم استفاده از دواهای توکسیک به میان می آید. اما عوامل انتانی التهاب جیگر یا منشأ ویروسی دارد و یا هم باکتریایی که بیشتر اوقات عوامل ویروسی التهابات جیگر خیلی ها خطرناک، ساری و به عدم کفایه جیگر و حتی مرگ بیمار می انجامد. سازمان جهانی صحت می گوید که هپاتیت هفتمین علت بزرگ مرگ و میر انسان ها در جهان بوده و به اساس یافته های آن سازمان حدود 240 میلیون انسان به هپاتیت نوع B و تا 150 میلیون انسان دیگر به هپاتیت نوع C مصابند. سالانه انتانات هپاتیت B و C به طور مشترک جان 1.5 میلیون انسان را می گیرد. استیفن ویکتور، رئیس برنامه جهانی هپاتی در سازمان جهانی صحت می گوید که راه های جلوگیری و مرگ ناشی از آن بیماری وجود دارد. و گفته آقای ویکتور، با واکسین هپاتیت B می توان جلو مبتلا شدن به آن ویروس را گرفت و با انجام آزمایش های لابراتوری موجودیت انتان هپاتیت را در جریان خون تثبیت کرد. او گفت برای جلوگیری از مرگ ناشی از هپاتیت تداوی وجود دارد. هپاتیت B را می توان تداوی کرد، یعنی ویروس آن را کنترل و تضعیف کرد، اما نمی توان آن را به کلی از بین برد. در حالی که برای هپاتیت C اکنون ادویه‌ای وجود دارد که همه بیماران مصاب آن را تداوی می کند. این یک انکشاف بسیار مهم در سالهای اخیر پنداشته می شود. ادویه جدید برای تداوی هپاتیت اکنون زمینه را برای از بین بردن کامل آن مساعد ساخته است. هپاتیت را می توان در آینده به حیث یک مشکل صحت عامه از میان برداشت. اما قیمت ادویجات معجزه آسایی که توسط آن هپاتیت C تداوی می گردد بسیار بلند بوده و بسیاری مردم جهان توان پرداخت آن را ندارد. یک دوره تداوی 12 هفته‌ای هپاتیت C در کشورهای ثروتمند حدود 84 هزار دلار هزینه دارد. ولی مصر توانسته که قیمت تداوی هپاتیت C را به 900 دلار کاهش دهد. به باور سازمان جهانی صحت، قیمت تداوی هپاتیت C در سالهای آینده بیشتر کاهش خواهد یافت. هپاتیت B از طریق خون و سایر مایعات بدن از یک انسان به انسان دیگر انتقال نموده و بسیاری واقعات انتانات هپاتیت B از مادر به طفل تنها در انگام ولادت سرایت می کند. میزان شیوعی هپاتیت بی در کشورهای جنوب صحرای افریقا و شرق آسیا بلند است. هپاتیت سی تنها از طریق خون انتقال می کند و یکی از شایع ترین راه انتقال آن استفاده از پیچکاری های ملوث یا منتن است. ادوارد کلی، رئیس بخش عرضه خدمات و مسئولیت سازمان جهانی صحت می گوید، تزریق مسئول و صحی ادویه و جلوگیری از استفاده پیچکاری های ناپاک یک امر کلیدی در راستای توقف اپیدمی هپاتیت پنداشته می شود.
Unsafe injections account for 32% of hepatitis B infections, about 40% of hepatitis C.
او گفت استفاده از پیچکاری های ملوث و ناپاک مسئول حدود 32% انتانات هپاتیت B و تقریبا 40% واقعات هپاتیت C است. یکی از شایع ترین طرز العمل های طبی در جهان امروز تطبیق پیچکاری می باشد. سالانه 16 میلیارد پیچکاری تطبیق می گردد. که 40% آن به طور غیر مسئول و توسط پیچکاری های ملوث تطبیق می شود. سازمان جهانی صحت تلاش دارد تا از طریق ترویج استفاده سرنج های یک بار مصرف که استفاده مجدد آن ناممکن است، جلو تطبیق پیچکاری های غیر مسئول را در سراسر جهان بگیرد.
رادیو آشنا، آشنای شما.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
پیام رادیو آزادی بود که روی همین موج از ساعت 7 صبح تا 7 شام نشرات دارد. اما شما اکنون شنونده برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا هستید. باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده شام جمعه به وقت محل به نایروبی پایتخت کینیا کشور آبایی خود رسید. رئیس جمهور امریکا سپس به محل اقامتش رفت و غذای شب را همراه با خواهر ناتنی و مادر کلانش صرف نمود. گیب جاسلو خبرنگار صدای امریکا در مورد سفر اوباما به کینیا گزارشی دارد که برگردان آن را از رویا زمانی میشنویم.
جاده های نیروبی کینیا برای استقبال باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده رنگی دیگری را به خود گرفته است. امینه محمد وزیر خارجه کینیا میگوید برای ما این یک لحظه فراموش ناشدنی است، یک لحظه واقعا سرنوشت ساز. این اولین بار است که یک رئیس جمهور برحال امریکا از کشور ما دیدن میکند. این رویداد در 52 سال که از استقلال ما میگذارد سابقه نداشته است. این واقعا یک لحظه بسیار بزرگ برای ما است. قرار است آقای اوباما در کینیا در کنفرانس سران کار آفرینی جهان که در نیروبی دایر خواهد شد شرکت کند. کینیا برای رئیس جمهور اوباما از اهمیت خاص برخوردار است. پدر آقای اوباما در آن کشور تولد شد و در مناطق دور افتاده جنوبی کینیا دفن است. آقای اوباما من حیث سناتور امریکایی از کینیا سال 2006 دیدن کرد، اما این اولین بار است که به حیث رئیس جمهور برحال ایالات متحده وارد آن کشور شد. ویلیام روتو معاون رئیس جمهور کینیا دیدار رئیس جمهور امریکا را برای آن کشور حیاتی خوانده میگوید رئیس جمهور اوباما نه تنها یک امریکایی است، بلکه او آفریقایی تبار و مخصوصا ریشه کینیایی دارد. این واقعیت به نوع خود حائز اهمیت است. در حالی که نخستین سفر آقای اوباما به کینیا بیشتر بر تقویت رشد ارتباطات اقتصادی تمرکز دارد، اما موضوع اهمیت در صدر آجندای ملاقات این مقام امریکایی با رئیس جمهور کینیا خواهد بود. قرار است هر دو مقام روز شنبه با هم ملاقات کنند. امینه محمد همچنان میگوید که روشن است که امنیت منطقه حائز اهمیت بوده و در صدر گفتگوهای مقامات ارشد هر دو کشور قرار خواهد داشت. او میگوید همکاری های ما به ویژه در زمینه امنیت تاریخی بوده و همواره جریان دارد. البته ما این همکاری ها را به دلیل رشد تهدیدات جهانی به گونه چشمگیری در چند سال اخیر افزایش داده ایم. کنیا از چند زمان به این سو بار بار مورد حملات گروه دهشت افغان الشباب قرار دارد. حمله مرگبار این گروه بر کالج گریسا در ماه اپریل جان 148 تن را گرفت که بیشتر آن را محصلین تشکیل می داد. در جریان سفر دو روزه آقای باما با آن کشور، اقدامات امنیتی به طور قابل ملاحظه افزایش داده شده است. اما هیجان کنیایی ها در قبال دیدار آقای اوباما کمرنگ نبوده و آنان از این مهمان امریکایی به عنوان شخصی که به خانهش برمیگردد استقبال میکنند.
صدای امریکا، آشنای شما.
شنوندگان گرامی، آل هم توجه کنید در پیشگویی اوضاع جوی چند شهر و ولایت افغانستان به حساب سانتیگرید. کابل بلندترین درجه حرارت 35، پایین‌ترین 21، آسمان قسمان ابرآلود. قندهار بلندترین درجه حرارت 41، پایین‌ترین 27، آسمان صاف. هرات 37، 23، آسمان قسمان ابرآلود. مزار شریف 41، 29، آسمان صاف. قندوز 41، 26، آسمان صاف. بامیان بلندترین درجه حرارت 19، پایین‌ترین 6، آسمان قسمان ابرآلود. فیض آباد بلندترین درجه حرارت 34، پایین‌ترین 20، آسمان قسمان ابرآلود. خوست بلندترین درجه حرارت 29، پایین‌ترین 22، امکان بارندگی. جلال آباد بلندترین درجه حرارت 37، پایین‌ترین 26، آسمان ابرآلود. و در فرا بلندترین درجه حرارت 45، پایین‌ترین 29، آسمان قسمان ابرآلود پیش بینی شده است. شنوندگان گرامی، توجه کنید به فشرده اخبار. نظامیان ایالات متحده میگویند که در اوایل ماه جولای ابو خلیل السعودی، یک قمندان ارشد القاعده، توسط حمله هوایی آن کشور در افغانستان کشته شد. در این حال کاترین اشتون، وزیر دفاع ایالات متحده، گفته است که نظامیان آمریکایی به مبارزهشان بر ضد خشونت‌های ناشی از افراطگرایی در منطقه و جهان ادامه خواهند داد. جان کری، وزیر خارجه ایالات متحده، میگوید که در اوایل ماه آینده به قطر سفر می‌کند تا در مورد توافق هسته‌ای ایران با کشورهای عضو شورای همکاری های خلیج صحبت کند. کشورهای عضو شورای همکاری های خلیج از جمله عربستان سعودی، بحرین، کویت، عمان، قطر و امارات متحده عربی در مورد گسترش نفوذ ایران در منطقه پس از توافق هسته‌ای ابراز نگرانی کردند. نظامیان نایجیریه میگویند که آنان عملیات بزرگی را بر ضد تندروان اسلامگرای بوکو حرام راه اندازی کردند. سخنگوی اردوی نایجیریه میگوید که عملیات نظامی بر ضد تندروان در جنگل سمبیوسا و اطراف آن راه اندازی شده است. او همچنین گفته است که حملات اخیر تندروان به شمول حمله روز پنجشنبه در منطقه گومبی روحیه سربازان آن کشور را پایین نیاورده است. مقامات میگویند که در اثر جنگ شدید میان شورشیان حوثی و نیروهای طرفدار حکومت در ولایت مارب و شهر تعز یمن، روز جمعه 20 نفر کشته شده است. ائتلاف هوایی بر رهبری عربستان سعودی روز جمعه جنگجویان طرفدار حکومت را از طریق هدف قرار دادن مواجهه شورشیان حوثی حمایت کرد. رئیس پیشین استخبارات اوکراین میگوید که روسیه کمپ‌های آموزشی را در مناطق تحت کنترل شورشیان اوکراینی تمویل می‌کند تا از این طریق آن کشور را بی‌ثبات کند. مقامات آمریکایی گزارش روزنامه وال استریت جورنال را رد کردند که گویا حکومت ایالات متحده به خاطر کاهش تنش با اسرائیل برای رهایی جاناتان پولارد، یک آمریکایی محکوم به جاسوسی برای اسرائیل، آمادگی می‌گیرد. مقامات می‌گویند که مرد مسلحی که پنجشنبه شب در یک سینما واقع در ایالت لوئیزیانا دست به گلوله‌باری زد، از دیر مدت زمان به این سو از بیماری روانی رنج می‌برد. زلزله با شدت 5.1 درجه ریشتر روز جمعه مناطق نزدیک به اسلام آباد، مرکز پاکستان را تکان داد و پژوهشگران از ویروس پولیو که سبب فلج اطفال می‌گردد، اکنون برای مقاصد مفید طبی استفاده می‌کنند، آن هم در تداوی سرطان‌های مغز. پایان اخبار. شنوندگان گرامی، این بود داشته های برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا. تا لحظات بعد، رادیو آزادی با تازه ترین اخبار و گزارش های از افغانستان، منطقه و جهان با شما خواهد بود. ما ساعت 7 شام رو با تازه ترین اخبار و گزارش های تحلیلی در با شما خواهیم بود. تا آن وقت، وقت خوش برای همه شما آرزو می کنیم.